میگوید که با راه اندازی برنامه جدید تلاش میکند تا آن کشورهایی که تا حال با افغانستان همکاری نکردند به همکاری با افغانستان تشویق کنند. اکلیل حکیمی روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری گفت با استفاده از این برنامه کشورها را مشخص نموده و آنها را تشویق خواهد نمود تا با افغانستان همکاری کنند و افزود دستاوردهای این برنامه را در کنفرانس بروکسل اعلان خواهد کرد.
کنفرانس بعدی در بروکسل به نام نان تردیشنال دونر کمک کننده هایی که تابال نبودن و کمک نکردن این زیاد سر ما تاکید میکردن که اونا هم بعضی کشورها را مشخص ساختن و کدشان کار میکردن که اینا هم به داخل شان برای افغانستان کمک کنند. از این کشورها به شمول آذربایجان دیگر کشورها هم در این قسمت میخواهیم که زیادتر دخیل باشند در موضوعات اطلاعات ما و در موضوعات اقتصادی اینا.
در حال حاضر آذربایجان میخواهد تا یک مرکز را به نام آسان که در بخش خدمات سهولت ایجاد میکند را ایجاد کند. و مسئولین اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان میگویند که حکومت باید در قانون اداره امور مالیاتی تعدیل بیاورد. خانجان الکوزای معاون این اتاق امروز در یک کنفرانس خبری گفت که در حال حاضر عملی نمودن این قانون در افغانستان یک کار مشکل است. آقای الکوزای میگوید آن اصلاحاتی که در بخش مالیات موجود بود در این قانون از بین برده شده است. بر اساس این قانون تاجران در ظرف یک ماه، سه ماه و شش ماه گزارش اموال وارداتی خود را به حکومت افغانستان ارائه می کنند. بر اساس معلومات اتحادیه صرافان شهر کابل، ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی در کابل چنین می باشد: یک دلار امریکایی 68 افغانی و 60 پول، یک یورو 75 افغانی و 60 پول، یک پوند انگلیسی 90 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 10 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 55 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 647 افغانی. و بر اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی، نرخ مواد خوراکی در شهر کابل چنین می باشد: یک بوریارد وارداتی 49 کیلویی 1320 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 2420 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سره 1550 افغانی، 16 لیتر روغن 1050 افغانی، یک لیتر تیل پترول 38 افغانی و یک لیتر تیل دیزل 33 افغانی.
خلیل سلطانی بود با تحولات اقتصادی. سازمان ملل متحد خواستار خیشتنداری طرفها در کشمیر تحت اداره هند شده. شمار تلفات ناشی از اعتراضات در آنجا به بیش از 30 تن رسیده است. جزئیات گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس در این مورد با آرش همایون.
زمانی که نیروهای امنیتی هند کشتن برهان مظفروانی رهبر ارشد شورشیان را یک پیروزی بزرگ علیه تندروان در کشمیر در این منطقه مورد منازعه در هیمالیا خواندند، به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس به طور روشن تصور عواقب آن را نمی کردند که خشم مردم برانگیخته شده، روزانه تظاهرات صورت بگیرد و ده ها تن در جاده ها کشته شوند. کشته شدن برهان مظفروانی ده ها هزار تن را به جاده ها کشانید و تقاضای آزادی از هند را دوباره تازه ساخت. حداقل 32 تن در نتیجه برخوردها کشته شدند و شفاخانه ها در معالجه صدها زخمی با دشواری مواجهند. هر روز این هفته موج تازه از اعتراضات را با خود داشت که در آن جوانان سنگ پرتاب می کردند و اعتراض کنندگان با پتلون های کوبای و سرهای بسته و سرپیچی از قیودات گشت و گذار با نیروهای هند مقابله می کردند. نیروهایی که در برابر آنها از مرمی های عقیقی و گاز اشکاور استفاده می کنند. یک مقام ارشد هند که در عملیات ضد تروریسم نقش دارد با خودداری از افشای نامش با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است: ما انتظار این عکس‌العمل شدید مردم را نداشتیم. بر اساس اظهارات مقامات امنیتی و مردم محل، برهان مظفروانی مانند سایر شورشیان ضد هند بارها توسط باشندگان قریه ها پنهان ساخته شده بود تا آنکه محل اخفای وی در جنوب کشمیر توسط عساکر کشف شد. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، تعداد زیادی از 12 میلیون باشنده کشمیر به برهان مظفروانی، این جوان خوشقیافه 22 ساله، به مثابه یک قهرمان فولکلور می دیدند که شجاعانه با نیروهای هند می جنگید. نیروهایی که در این منطقه مورد منازعه، تعداد آن به صدها هزار تن می رسد. اکثر مردم کشمیر احساس می کردند که برهان مظفروانی را از نزدیک می شناسند و پیشرفت او را در رده های حزب المجاهدین تعقیب می کردند. جاوید مجتبی گیلانی رئیس پلیس کشمیر کشتن برهان مظفروانی را بزرگترین پیروزی سالیان اخیر در برابر شورشیان خوانده است. نرندرا مودی صدر اعظم هند بعد از بازگشت از مسافرت به 4 کشور افریقایی جلسه حکومت را در سطح عالی فراخواند تا شیوه های تحکیم دوباره صلح را در آن منطقه مورد بحث قرار دهد. مقامات هند قیودات 24 ساعته را در کشمیر تحت اداره هند وضع کردند و حداقل 2000 تن پرسنل اضافی نیروهای حراست قانون به آن منطقه فرستاده شده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. روی همین موجها پس از 7 شام با وقت افغانستان برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را شنیده می توانید. حالا ابتدا برنامه حقوق اساسی و بشری و بعد دنبال آن برنامه رهبران زن را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری. سلام، روز بخیر شنونده های گرامی رادیو آزادی. الیزا حیدری هستم، میزبان برنامه حقوق اساسی و بشری. شما را خوش آمدید میگویم به این برنامه. امروز میخواهیم که بحث داشته باشیم در مورد حق دسترسی زنان به کار، اینکه زنان هم میتوانند مانند مردان در جامعه کار بکنند و یکی از حقوق آنها به شمار میرود. برنامه را آغاز میکنیم و مهمان برنامه ما باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیمات در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای آموزگار، تشکر که در برنامه حضور یافتین. می خواهیم از ابتدا بدانیم که آیا به اساس قوانین افغانستان زنان هم می توانند که مانند مردان به انجام کار در خارج از منزل بپردازند؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنیم. در رابطه با دسترسی زنان به حق کار میخوایم عرض بکنیم که حق کار یک از حقوق اقتصادی تمام انسان ها هست و بخصوص شهروندان افغانستان که خوشبختانه در ماده 48 و 49 قانون اساسی افغانستان تصریح شده، و دسترسی زنان به حق کار در واقع یک ضمانت محکمی هست برای بهبود اقتصاد خانواده. یعنی ما گفته میتونیم که سطح اقتصاد یک خانواده ارتباط مستقیم به شغل خانواده ها، اعضای خانواده و نوعیت شغل و نوعیت کار اعضای خانواده داره. بنابراین با توجه به اینکه در ماده 48 و 49 قانون اساسی افغانستان حق کار برای تمام مردم افغانستان، شهروندای افغانستان تضمین شده، یعنی در اونجا دیگه زن و مرد را ما نمیشناسیم، هم زن و هم مرد که به عنوان شهروند افغانستان هستن، اینا حق دارن که دسترسی به کار داشته باشن و تحمیل کار اجباری هم مطابق ماده 49 قانون اساسی افغانستان ممنوع هست. هیچ کسی نمیتونه کار را بر چه زن و چه مرد اصلا به صورت اجباری را تحمیل بکنه، و تعیین ساعت کار هم مطابق قانون کار، مزد و رخصتی همه زنا در قانون کار به صورت جداگانه تسجیل شدن. پس بنابراین نکته دیگه ای که به عنوان حمایت قانونی ما میخوایم خدمت شما عرض بکنیم، به صورت مشخص ماده 125 قانون کار هست. اونجا به اصطلاح به صراحت گفته شده که هیچ اداره ای نمیتونه از استخدام یک شخص به خاطر از اینکه زن هسته امتناع بیورزه، ولی متاسفانه در اکثر ادارات وقتی زنان مراجعه میکنن برای استخدام به کار و برای گرفتن شغل، چانس کمتری پیدا میکنن متاسفانه. و یا مثلا مطابق زمین ماده هیچ اداره ای نمیتونه به خاطر از اینکه یک شخص زن هسته معاشش کم بکنه یا مزدش را کم بکنه. بنابراین در کل این مواد قانون کار و همچنین ماده 48 و 49 قانون اساسی افغانستان به عنوان مواد قانونی و که حقوق زنان در اونجا تضمین شده، زنان هم میتونن مثل مردان در بیرون از خانه در ادارات کار بکنن و تازه از این امتیازات هم مطابق قانون کار برخوردار هستن که باید امتیازات بهشان داده شود.
در حال حاضر به چه تعداد زنان افغان مصروف کار هستند در خارج از منزل؟
البته یک نکته را در اول ما خدمت شما عرض بکنیم که در کل آنچه که در گزارش ها آمده و مطرح شده، جمعیت افغانستان 27 میلیون تخمین زدن. از 27 میلیون 10 میلیونش فقط واجد شرایط کار هستن که البته مردان و زنان در بر میگیرن، و اصلا 4 میلیون از 27 میلیون اصلا فاقد کار دائمی هستن، یعنی کار دائمی ندارن اینا، و از این جمع 800 هزار به صورت مطلق بیکار هستن. از 27 میلیون نفوس افغانستان مجموعا 60% از این کارگرا هم در مزرعه کار میکنن که تعدادش را زنا تشکیل میده. فعلا در افغانستان نبود کار یا بیکاری اصلا به یک بحران تبدیل شده که در اینجا بیشتر قربانی ها را متاسفانه زنان متحمل میشن. مطابق سازمان بین المللی کار چیزی را که چند سال قبل اونها اعلان کردن گفتن بعد از سال 2015 حدود 400 هزار نفر سالانه واجد شرایط کار شناخته میشن، اینا وارد بازار میشن، اما نبود زمینه های کاری به خصوص برای خانم ها برای زنان یک بحران هست، یک چالش کلان هست. و در واقع رقم دیگه ای را که مطابق گزارش اداره مرکزی احصائیه ما خدمت شما میتونیم مثال بزنیم که در قسمت کارمندان خدمات ملکی هست و تنها در روب دوم سال 93 اینا چیزی را که اعلان کردن 389156 نفر را گفتن اینا کار میکنن، کزی ارقام زیر رقم صرف 22% از زنان تشکیل میده، در حالی که 76% دیگه زیر مردا تشکیل میده و 22% در مقایسه با 78% که مردان هست، یعنی فیصدی یا رقم خیلی ناچیز هست که البته در یک روب هست. اینا اگر ما به اصطلاح کل روب سال را چهار روب را ما در نظر بگیریم، در واقع فیصدی که زنان تشکیل میده یک فیصدی خیلی ناچیز هست نسبت به مردان. پس بنابراین گفته میتونیم که در واقع دسترسی زنان به حق کار در مقایسه به دسترسی زنان به کار خیلی ناچیز هست، که امیدوار هستیم که دولت در این قسمت اقدام جدی بکنن و برای خانم ها زمینه دسترسی به کار بیشتر مساعد بکنن.
شنونده های عزیز، در نیمه برنامه حقوق اساسی و بشری قرار داریم. حال یک وقفه کوتاه میگیریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سلام مجدد بر شما شنونده های گرامی، به ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. قسمی که در آغاز برنامه یادآوری کردیم، موضوع مورد بحث امروزی ما انجام کار زنان در خارج از منزل است، که در این مورد با باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیمات در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث داریم. آقای آموزگار، چالش های سر راه دسترسی زنان به کار در خارج از منزل چی است؟
یکی از چالش های عمده ای که ما میتونیم به اصطلاح خدمت شما عرض بکنیم، نبود شفافیت در استخدام هست. مثلا زمانی که در یک اداره برای استخدام برای کاریابی هم زن مراجعه میکنه و هم مردان مراجعه میکنه، کمترین ادارات را ما و شما شاهد هستیم که چانس بیشتر را برای خانم ها مثلا بدن. چالش دیگیش نبود محیط سالم کاری هست. در اکثر ادارات، در اکثر وزارتخانه ها، آمار و ارقام و گزارش هایی که وجود داره، معلومات و اطلاعاتی که وجود داره، متاسفانه نه، محیط سالم کاری برای خانم ها وجود نداره. این به این معنی که زنان مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرن. حتی در خیلی از ادارات دولتی را، در ادارات امنیتی را مثلا گفته میشه که در اونجا زنان به اصطلاح در همون گام اول، در مرحله اول تقسیم بندی میشن به آدمایی که در پست های بلند کار میکنن، مورد سوء استفاده قرار میدن در بدل از اینکه به اونا کار بدن. آدمی امنیتی شغل یک از چالش های دیگه هست. مثلا در کل و به خصوص خانم ها و زنان به یک اداره وقتی توظیف میشن یا استخدام میشن، یعنی به اصطلاح امنیت شغلی ندارن، هیچ مطمئن نیستن که مثلا تا پایان سال در این وظیفه، در این پست خود اونا میتونن کار خود را ادامه بدن. و پایین بودن سطح معاشات یک از چالش های دیگه هست. سبب میشه که درآمدی را که از طریق خانم ها به اصطلاح به دست میارن، ضرورت ها و نیازمندی های خانوادگیشان تکافو نکنه، کفایت نکنه.
تشکر آموزگار صاحب. به عنوان سوال اخیر برنامه شما میپرسم، کسانی که در خانواده و یا در اجتماع مانع انجام کار زنان در خارج از منزل میشن، در قوانین افغانستان بر ای افراد چی پیش بینی شده؟
کسانی که مانع میشه، در واقع ممانعت از دسترسی زنان به حق کار خودش مانع از دسترسی زنان به حق بشریشان هست. همون رقمی که کار یک از حقوق بشری هر شهروند به خصوص زنان هست، بنابراین هر فردی که مانع دسترسی زنان به حق کارش میشه، در واقع یک تخلف قانونی را مرتکب شده، از این طریق میتونه که به اصطلاح شکایتی را درج بکنن و مطابق قوانین از طریق نهادهای عدلی و قضایی قضیه مورد پیگرد قانونی قرار بگیره. به خاطر از اینکه ما در مشخصا در ماده 48 و 49 قانون اساسی چیزی که پیشتر هم خدمت شما عرض کردیم، یعنی هر کار کردن حق هر فرد هست، حق هر افغان هست، بنابراین در اینجا مشخص نکرده که این مردان یا زنان. وقتی ما هر شهروند یا هر افغان میگیم، مطابق ماده 48 قانون اساسی اونجا زنا رو هم در بر میگیره.
بسیار خوب، شنونده های عزیز این را شنیدین که زنان هم می توانند مانند سایر مردان در خارج از منزل به انجام کار بپردازند و البته قوانین افغانستان هم در این مورد صراحت داشته. جا دارد که از آقای باز محمد آموزگار مسئول بخش تعلیمات در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سپاسگزاری کنیم به خاطر ارائه معلوماتشان در این مورد. تشکر از شما شنونده های عزیز هم که برنامه را تا اخیر تعقیب کردین. باز هم شما می توانین این برنامه را هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید و در مورد حقوق اساسیتان آگاهی حاصل کنید. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار می گیرم. الله نگهدار.
رهبران زن
شنوندگان رادیو آزادی سلام، من شاپور صابر و مهمان من است ماری میهنیار، سارنوال منع خشونت علیه زنان در ریاست سارنوالی استیناف ولایت هرات. ماری میهنیار مکتب را در ولایت هرات به پایان رسانده و از پانزه حقوق و علوم سیاسی پانتون هرات سند فراغت خود را به دست آورده است. خانم میهنیار میگوید خانوادهش همواره او را به خاطر رسیدن به فعالیت‌های مختلف تحصیلی و کاری یاری رساندند، اما تاکید میکند که زنان دیگری هستند که کارشان با محدودیت‌های مختلف اجتماعی و خانوادگی همراست. او به رهبری زنان باورمند است و میگوید که نهادهای حمایت از حقوق زنان این توانایی را دارند تا با تلاش‌هایشان این محدودیت‌ها را بشکنند. برای جزئیات بیشتر توجه کنید به گفتگویی که با خانم میهنیار در این مورد انجام داده.
خوشبختانه ایر بگم که از طرف خانواده من کدام محدودیتی نداشتم، اما خود طبعا جامعه ما هست، محدودیت های ما داریم از لازی عرف و عادت های ناپسندی که متاسفانه جامعه دامنگیر جامعه ما شده، همچنان امنیت کمتر که برای خانما متوجه هست، این محدودیت ها بوده. چرا احساس ترس و احساس ناامنی برای ما گاهی وقت هست میده که ما وقتی از خانه بیرون میشیم و به سایه کار میریم.
اگر از خود بگذرین، دیگر زنانی که مانند شما به نوعی علاقمند به کار در بیرون از خانواده هستند، در مورد از اونا تصور شما چی است؟ چی فکر میکنیم؟ تا چی اندازه زنان افغان به ویژه در ولایت هرات که از او به عنوان یک ولایت نسبتاً بسته یاد میشه، انمی محدودیت ها وجود داره برای زنان؟
هرچند که خود ولایت هرات یک ولایت میشه گفته میشه ولایت فرهنگی هست و خوشبختانه زنا ما میتونیم بگیم در ولایت هرات از لحاظ سطح تحصیلی تقریبا میتونیم بگیم قناعت بخش هستن و لیاقت و شایستگی دارن که در بیرون کار بکنن. طبعا ما نمیتونیم رد بکنیم که محدودیت ها در خانواده ها وجود نداره یا محدودیت ها در جامعه وجود نداره. محدودیت ها هست که دست و پاگیر خانم ها هست و نمیتونن که آنان چی که آرزو اینا هست و آنان چی که نیاز هست که اونا هم مانند برادرای خود در جامعه کار بکنن و لیاقت و شایستگی خود نشان بدن، باز هم متاسفانه دامنگیر از اینا هست. خانم ها وضعیت اینا در ولایت هرات میتونیم بگیم رو به بهبود است و ان شاء الله که همون محدودیت ها و یا کمی ها و کسی هایی که وجود داره به زودترین فرصت رفع بشه.
در 15 یا 16 سالی که بالاخره گذشته، خیلی ها عقیده بیدارن که زنان به پیشرفت های مختلف دست یافتن، اما در پلوی این پیشرفت ها ما شاید از این بودیم که زنان با خشونت های مختلفی هم همراه بودن که از سوی بعض افراد، گروه ها، چی در مرکز شهر و چی در ولسوالی ها متوجه از اونا بود. بالاخره شما که از ولایت هرات به عنوان یک ولایت فرهنگی یاد میکنین و زنان بسیار فعال که در بخش حقوق زنان از جمله شما کار میکنین، چی کردین که به نوعی انمی روند خشونت ها متوقف شه؟ آیا شده یا شما هم با مشکلات دوچار بودین که نتوانستیم انمی مرحله رو به نوعی از بین ببرین؟
طبعا یک مشکل بسیار حساسی و حادی که نه تنها در ولایت هرات بلکه در کل افغانستان یا در کل بگیم در کل جهان وجود دامنگیر خانم ها هست، موضوع خشونت علیه زنان است که بیشتر آسیب بر میبینن خانم ها. طبعا این مشکلات هم میتونه سر راه از اینا باشه و ما که به عنوان ازی که در سارنولی من خشونت دفاعی وظیفه میکنم، طبعا زیاد کوشش میکنیم که ما بتونیم، چند از بین بردن خشونت یک کار مشکل است و اصلا نمیتونیم ما توقع بکنیم که ما به هر حال خشونت کلن از بین میبریم، ولی امید ما به این هست که ما بتونیم خشونت کاهش بدیم و به حداقل برسانیم.
یعنی از آغاز می سالهایی که ما پیشتر یاد کردیم توانستیم امیر روند در بنوی متوقف فسادیم یا از آمار خشونت ها کاسته شده باشه؟
چرا، ما کوشش میکنیم همیشه که ما بتونیم خشونت ها کاهش بدیم. خوشبختانه ما در سال گذشته نسبت به سال قبلی از اون ما یک کاهش آمار خشونت را داشتیم، ما تقریبا در حدود 10% کاهش خشونت ها داشتیم. اما همونطور که ما گفتم این مسئله خشونت علیه زنان از امروز یا از دیروز نیست، این واقع یک مدت زیادی در طولانی داره که دامنگیر خانم ها هست و ما نمیتونیم به ظرف 4 یا 5 سال ما کلن از بین ببریم، چون ما به مبارزه شروع کردیم و طبعا که یک مبارزه طولانی رو میطلبه.
هرات چی تفاوت های داره نسبت به دیگر ولایت افغانستان در بحث خشونت ها؟ این خشونت ها چی هست علیه زنان؟
خب هرات هم نمیتونیم بگیم مجزا از دیگه ولایات هست. در قانون منع خشونت 22 مورد خشونت ذکر شده و
اون چی که صورت میگیره بیشتر برجسته تر مواردی که خشونت میشه علیه زنان در ولایت هرات، اینا چی مواردی وجود داره؟
بیشتر که ما بررسی کردیم بیشتر همون لطکوبی های داخل خانواده، در کنار از اون موضوعات قتل ها هست، موضوعات تجاوزات جنسی هست و آزار ازت ها هست، اینا بیشتر تبارز میکنه. اما گراف بلنده که داره موضوع های لطکوبی در مسائل بیشتر در مسائل خانوادگی هست.
این اطلاعات برای نخستین بار در دفتر یا شعبه شما مواصلت میکنه، این خشونت ها بیشتر از سوی چی افرادی صورت میگیره؟ بعضی ها بالاخره از گروه های مسلح غیر مسئول یاد میکنن، بعضی از ارباب سالاری ها در ولسوالی های 15 گانه ولایت هرات یاد میکنن و بعضی هم از افراد یاد میکنن که در لباس بذات خود روشن فکر نشان دادن خود در میان مردم، اما باز هم دیده میشه که اینا خشونت میکنن علیه خانم ها.
بیشتر قضایایی که برای ما مواصلت کرده، خب بیشتر گفتم موضوعات خانوادگی است، طبعا یا بیشتر از طرف شوهر اعمال میشه بر علیه خانم و همچنان ما حتی خشونت های داخل خود فامیل خود خانم داشتیم که از طرف پدر برادر، این موضوعات هم خشونت هایی بود. طبعا خشونت های بیرونی هم هست یا یک از طرف اشخاصی که شما ذکر کردیم،
یعنی از مخالفین و طالبا و اربابا، این هم چنین موارد داریم شما؟
اربابا داشتیم ولی از طریق مخالفین، چون نظر به ای که ترس یا ای که محدودیت هایی وجود داره احتمال داره که باشه، ولی برای ما آنچنان مراجعی صورت نمیگیره.
خانم میانیار، اگر اشاره بی داشته باشیم، دوسیه‌های افرادی که به خاطر خشونت علیه زنان به شما مواصلت کرده، این دوسیه‌ها کارایشان به صورت تقریبی هم اگر اشاره کنیم به کجا رسید؟ بیشترین مجازاتی که به این ارتباط برای افراد خاطی و افرادی که متهم به این موارد هستند داده شده چی هست؟
خوشبختانه ولایت هرات یک ولایتی هست که در سطح افغانستان در رسیدگی به قضای خشونت، در رسیدگی به تطبیق قانون و مبارزه با خشونت در سطح اول قرار داره. همیشه در تمام گزارش هایی که ایراد میشه، چی از نهادهای ملی و بین المللی و داخلی و خارجی، همیشه از سارنولی مبارزه با خشونت ولایت هرات به عنوان یک سارنولی نمونه یاد شده. در رابطه به مجازاتی که شما گفتیم، ما تمام نوع مجازات در امی قضای رسیدگی به خشونت داشتیم.
بزرگترین
از امام بزرگترین همون که در قانون آماده بزرگترین جزا در برای یک شخص از لحاظ تعزیری بگیم اعدام است. ما فتره اعدام داشتیم برای در سال گذشته ما در قضایات قتل ما چندین مورد اعدام داشتیم که البته از استر محکمه تایید شده بود و منتظر توشیح هست تا اکنون نتیجه به ما نرسیده و همچنان ابسای طویل داشتیم، ابسای دوام داشتیم، ابسای متوسط داشتیم، حتی جریمه های نقدی داشتیم در این سطح جرایم ما.
در این موارد کدام تهدیدی بالاخره بالایش موجود نداشته؟ کدام فشاری که به نوعی بتانه انمی مجازات را کاهش بده وجود نداشته؟
خود نمیتونیم بگیم 100% رد بکنیم، ولی ما خب وقتی آمدیم اینجی تعهد سپردیم به ای که به جامعه خود خدمت میکنیم، به ای که قانون تطبیق میکنیم، بنان باید این ریسکار هم در نظر داشته باشیم و ما هیچ وقت تسلیم این مسائل نمیشیم.
خانم مهنیار، به عنوان یک خانم فعال، یک خانمی که در بخش حقوق زنان کار کردیم، تا چی اندازه به رهبری خود زنان باورمند هستی؟
زنان در واقع میتونن رهبریت کنن، طوری که ما اگر به طور نمونه در همون تعداد اندک ریاست هایی که داریم ببینیم واقعا موفق بودن، واقعا یک رهبرای خوب بودن، پاک و صادق بودن. جامعه با همین موارد نیاز داره، صداقت، پشتکار و دلسوزی که در واقع خانم ها تمام همه مهارت ها و همه خصوصیت های خوب دارن و میتونن رهبری خوب انجام بدن، اعمال نفوذ داشته باشن سر مردم خود. به هر حال ما چنین گزینه ها هم داریم و من به این باورم که همونطور که یک مقوله است میگه پشت سر یک مرد موفق دست یک زن موفق است. برای آن وقتی زن میتونه مرد به موفقیت برسونه، در آن خود زن میتونه که موفقیت های زیادی در جامعه کسب بکنه.
چقدر این موارد در وجود شما هست؟ خود به عنوان یک رهبر تا چی اندازه احساس میکنید؟
دیگه او رو میگذاریم به قضاوت مردم که من نمیتونم ادعا بکنم که در واقع من 100% یک رهبر هستم. من در چوکات اداره خود میتونم همقدر بگم که تونستم امو آنچه که در یک اداره لازم است به صورت درست هماهنگی بکنم، کارهای خود به صورت درست انجام بدم، تیم خود به صورت یک تیم منسجم بسازم و کوشش میکنم. خوشبختانه امی که از در ولایت هرات از سارنولی به نام نیک سارنولی من مبارزه با خشونت علیه زنان یاد میشه، همه مردم آنچه که توقع از این هستن تا حدودی برآورده شده. میتونه امیر بگیم که یک رهبریت خوب است و تانسته که تا حدودی رضایت مردم کسب بکنه.
معمولا هر فرد یک الگوی خاصی داره برای پیشبرد کارهای خود، برای رسیدن به بعضی اهدافی که جز موفقیت ها از او محسوب میشه. الگوی شما کی است از زنانی که در افغانستان هستن یا در بیرون از کشور هستن؟
طبعا ما خانمایی که در ولایت هرات بودن، من ابتدا کار خود که شروع کردم در او وقت خانم ماریا بشیر بودن و من بیشتر تجربیاتی که حاصل کردم از راهنمایی از اونها بوده و همچنان زنانی که ما در طول تاریخ داشتیم
مانند کی میشه که
مثلا ما زنان مجاهدی داشتیم، مثلا ملاله و زنان مثلا ملک سوریا و زنان شاعر دیگر، زنان مبارز دیگری که من در کتاب ها خوندم و مطالعه داشتم و همچنان زنانی که فعلا ما داریم واقعا الگوهای خوب هستن.
رهبران زن